بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که نحوه اولا از انواع ملحوظه جزئیت و شرطیت و مانعیت قابل جعل نبود به هیچ نحوی از انواع جعل. قسم دوم از اقسام جزئیت یا شرطیت به حسب لحاظ عبارت بوده از جزئیت یا شرطیت یا مانعیتی که اینها قابلیت جعل داشتن اما بالعرض، و چون جعل بالعرض تابع مجعول بالذات است وضعن و رفعن، پس بنابراین فائده ای ندارد این قسم از جزئیت در باب استصحاب، چون وضع اونها به وضع منشأ انتزاع است، رفع اونها هم به رفع منشأ انتزاع است، دیگه وضع و رفع جداگانه ای و علاهده ای لازم ندارد. و اما قسم سوم از انواع جزئیت و شرطیت بالحسب لحاظ، این است که ما جزئیت و شرطیت را همانند حجیت و قضاوت بدانیم، مانند حجیت، قضاوت، ملکیت، این قبیل از امور. آیا اینها اولا قابلیت جعل دارن یا نه؟ و پس از آنی که ثابت بشود که قابلیت جعل دارن، آیا جعل اینها بالاصاله است یا به تبع، به ذات است یا بالعرض؟ اینم باید روشن بشود. در اینجا مرحوم محقق اصفهانی به عنوان مقدمه مطلبی را بیان می‌فرمایند. با اون فرمایش ایشان این است که ملکیت، قضاوت، حجیت و امثال ذلک، ولو اینکه انتزاع از امور انتزاعیان، در خصوص ملکیت یک جهتی وجود دارد که در مثل حجیت و قضاوت نیست، و اون این است که ملکیت هم قابلیت جعل استقلالی دارد، برخلاف حجیت یا قضاوت که اینا امور انتزاعیان اما قابلیت جعل استقلالی را ندارند. ملکیت می‌فرماید متفاوت است با مثل حجیت و قضاوت و امثال ذلک. نهایت مجعول به استقلال بودنشان به دو نحوه است. تارتن ملکیت مجعول است به جعل استقلالی ابتداءً، مثل این که شارع شیئی را ملک قرار بدهد برای فردی، مثلا انفال را که حالا مثال واقعیش جعل فرموده است ملکیت انفال را برای امام سلام الله علیه، این جعل ملکیت است استقلالا و ابتداءا نه به تبع چیزی. و اخرى این است که مجعول بالاستقلال هست اما امضاءا، یعنی شیئی در میان عرف یا عقلا ملکیت او ثابت بوده است اما بر اساس اون ملکیت موجوده فی ما بینهم شارع مقدس او را امضا می‌فرماید، نه اینکه احداث ملکیت بفرماید مستقلا. این ملکیتون استقلالیتون منسوبون الى شارع اما به لحاظ امضا شارع، مثل اینکه مثلا اگر معامله ای را شارع مثلا بی تعبیر می‌شود از امور امضائیه شارع است، یعنی بی یه چیزی نبود که قبل از شریعت نباشد، قبل از شریعت بی و تجارت وجود داشته است، حالا شارع آمده است می‌فرماید احل الله البی، این معناش این است که جعل ملکیت فرموده است استقلالاً ولیکن امضاءً، جعل ملکیت استقلالیه امضائیه است، نه اینکه انشاء جدیدی باشد از ناحیه مولا، برخلاف قسم اول که ملکیت انفال ملکیت انشائیه بود، اینجا را تعبیر میکنیم ملکیت امضائیه. پس ملکیت انشائیه و ملکیت امضائیه هر دو در این که جعل شرعی دارند مساوی هستند، و این که هر دوی اینها ملکیت استقلالیه هستند ایزن مانند همان، فقط تفاوت در این است که در قسم اول انشاء اشاره است، در قسم دوم امضا اشاره است. خب چون در قسم اول امشاء است یعنی قبل از اون نبوده، اما اینجا چون امضا است یعنی قبل از اینم بوده است. این تفاوت را ملکیت با مثل حجیت یا قضاوت دارد. محل کلام ما در مثل ملکیتی که صاحب کفایه مطرح فرموده است در قسم سوم، هیچ یک از این دوتا نیستند، نه ملکیت منشأ استقلالیه است، نه ملکیت منشأ استقلالیه امضائیه است، نه اون انشائیه مراد است در اینجا، نه امضائیه. پس چه چیز از ملکیت در این قسم سوم مورد نظر قرار گرفته است که شارع جزئیت و شرطیت را از قبیل ملکیت دانسته است؟ آیا جزئیت و شرطیت از قبیل ملکیت انشائیه است یا از قبیل ملکیت امضائیه است؟ نه، به هیچ کدوم از این دوتا نظر ندارد. یک نحوه سومی در باب ملکیت وجود دارد و اون این است که ملکیت قبول جعل تبعی به نسبت الی تکلیف را دارد یا نه. خب واضح است که مبنای شیخ انصاری رضوان الله علیه این است که میفرماید ما احکام جعلیه اینها هیچ کدومشان، احکام وضعیه هیچ کدوم از اینها جعل استقلالی ندارند، احکام وضعیه جعل تبعی دارند به تبع تکلیف. لذا می فهمد حکم ما یک رقم حکم بیشتر نداریم و اون فقط حکم تکلیفی است، احکام وضعیه به تبع احکام تکلیفی هستند. حالا ما سوال در این است که می توانیم از تکلیف مولا، از حکم تکلیفی مولا انتزاع کنیم ملکیت را یا اینکه نمی توانیم؟ قابلیت انتزاع را دارد از احکام تکلیفی یا ندارد؟ کلام ما در این است که آیا جعل ملکیت تبعاً لتکلیف امر معقول و ممکنون یا اینکه این امر معقولی نیست؟ این محل بحث ماست در اینجا. حالا بحث ما در اینجا در این است که آیا ملکیت شرعیه و همچنین ملکیت عرفیه که آثار شرعیه در بر ملکیت شرعیه مترتب است، آثار عرفیه بر ملکیت عرفیه مترتب است، آیا ملکیت چه شرعی چه عرفی از اعتبارات ذهنیه است یا داخل است در مقولات واقعیه عرضیه؟ واضح است که از جواهر که نیست، از اعراض است. آیا از اعراض است یا اینکه نه از امور اعتباریه ذهنیه است؟ این یک بحثی است که باید روشن بشود. لذا می‌فرمایند این که از اعتبارات ذهنیه اصطلاحیه که تعبیر می‌شود به عنوان معقول ثانی در منطق، مثل اینکه کلیت از معقولات ثانویه است، جزئیت، جنسیت، فصلیت، نوعیت، اینا معقول ثانی هن، چون معقول اولشون چیست؟ عبارت است از معقول ثانی گفته می شود به معنای مالیسه به اول. خب شما تا چیزی را تصور نکنید که نمیتونید بگید این نوع است، این جنس است یا فصل است اینها. پس بنابراین این عناوین از معقولات ثانی، حالا فرق بین معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی رو در بحث حکمت گفتیم، شما باید به هر حال در ذهنتان باشه دیگه، به هر حال فاصله زیادی نشده از این بیان. جنسیت عارض می شود در ذهن بر معروضش، مثلا حیوان رو که در نظر می گیرین، چون این حیوان به عنوان یک کلی است که قابل صدق بر کثیرین هست به حسب انواع، خب جنس در تحت او انواع متعدده واقع می شود. انواع چی هست؟ انواع عبارت هست از ماهیاتی که اشتراک در جنس دارن. انواع واقعه در تحت جنس واحد، اینا اشتراک ذاتی دارن که عبارت باشد اشتراک در جنس، کما اینکه افراد اشتراک در هم جنس دارن هم در فصل. افراد انسان هم در جنس مشترکن هم در فصل که ناطقون باشد مشترکن. خب عنوان جنسیت عارض می شود بر چیزی که معروض او در ذهن است. خود جنسیت هم در ذهن هست. الحیوانو جنسون، الانسانو نوعون، دقت کردین؟ پس بنابراین اینها عوارض ذهنیه معروضات خودشان هست که معروضشان هم در ذهن هست. ولی ملکیت شرعیه یا ملکیت عرفیه، اینها از عوارض امور ذهنیه اند. واضح است که از عوارض امور ذهنیه نیستند. وقتی ما میگیم عرف یک چیزی را ملک قرار داده، یعنی یک چیزی تصور کرده در ذهن و حمل کرده و عنوان ملکیت را بر او، یا اصلا غلطه، این چنین چیزی نیست. یا شارع وقتی میفرماید مثلا فرض کنین شخصی از دار دنیا برود، اموال او ملک ورثه میشود، معنای این ملکیت شرعی این است که یعنی در ذهن یک چیزی معروض ملکیت است و این ملکیت عارض بر اون امر ذهنی شده، اینم نیست. پس بنابراین ملکیت چه شرعیه باشه چه عرفیه باشد، اینا جزء معقولات ثانویه منطقی قهرن نیستند که هم اینا خودشان در ذهن باشد هم معروضشان در ذهن باشد، بلکه اینها از عوارض موجودات خارجیه هستند. چرا؟ چون ملکیت با مالکیت و مملوکیت از هم انفکاک ندارد. یعنی وقتی شما عنوان ملکیت در نظر قهرن باید مالکیتی هم در اینجا باشد، مملوکیتی هم باید باشد. ملکیت فعلیه مالک بالفعل میطلبد و مملوک بالفعل میطلبد. مالک در ملکیت، مالک امر ذهنیون یا خارجیون، واضح است مالک ورثن زید و عمرو و بکر و خالد اینایند. یا در باب عرف ملکیت عرفیه، مالک طرفینن، خرید کننده و فروشنده. فروشنده و خریدار اینها مالکن، هر یک مالک چیزی می شود. پس بنابراین خریدار امرون خارجیون، شیئون خارجیون، فروشنده هم شیئون موجودون فی الخارج، کما اینکه وارث شیئون و فردون موجودون در خارج. پس بنابراین ملکیت مالک خارجی دارد نه مالک ذهنی. مملوک هم امرون خارجی و نه امرون ذهنی، نه اینکه یک چیزی در ذهن او مالک شده باشد، اعتبار ذهنی نیست، یک شیء است در خارج. پس مملوک چیست؟ حالا مملوک منزل طرف است، فرش طرف است، کتاب طرف است، اینها هست. موصوف به مالکیت افرادند که در خارج هست، نه امور ذهنیه. کما اینکه موصوف به مملوکیت هم اعیان خارجی هست، نه اشیاء ذهنیه. پس معلوم شود که ملکیت در باب شرع و همچنین ملکیت در نزد عرف ربطی به اعتبارات ذهنیه متعارفه که در باب جنسیت و فصلیت و نوعیت و عرضیت و جوهریت و امثال ذلک هست ندارد. پس بنابراین داخل در امور اعتباریه محضی که عرض کردیم نیستن. و اما این که ببینیم حالا جز مقولات واقعیه هستن یا نه. مقولات واقعیه بنابر مشهور یک جوهر داریم که 5 نوع دارد و 9 عرض بنابر مسلک مشهور. حالا ببینیم این از مقولات واقعی هست یا نیست. مقولات یا مطابق و صورتی در خارج دارند یا اینکه منشأ انتزاع برای اونها در خارج است، ولی اینکه خودش ممکن است خارجیت نداشته باشد. مثل مقوله اضافه، ملکیت شرعی و عرفی مرحوم محقق اصفهانی رضوانی الله می‌فرمایند به چند دلیل، به دو دلیل در واقع اینجا ذکر می‌کنند یا بیشتر، به چند دلیل می‌فرماید نه داخل است در اونی که مطابق و صورت خارجیه داشته باشد و نه منشأ انتزاع خارجی دارد. چرا؟ خب این که صورت و مطابقی در خارج ندارد که واضحه. شما چیزی در خارج، چیزی که در خارج است اعیان خارجی موجودند، ولی این اعیان چه شما بحث ملکیت رو مطرح کنید شرعن یا عرفن، چه مطرح نکنید فرقی نمی کند با حال اونا، این فرش فرشه دیگه. شما چه عنوان ملکیت رو در اینجا بخواید به نسبه به این فرش با مقایسه با زید در نظر بگیرید یا نگیرید، این عین خارجی به همون وضعی که دارد هست. پس اینکه شما ملکیت را بگید دارای مطابق، یعنی ملکیت فرش یک چیزی نیست مثل خود فرش در خارج مطابق داشته باشد و صورت خارجی داشته باشد، این که واضحه نیست. میایم ببینیم که منشأ انتزاع داریم ما برای عنوان ملکیت، مثلا ابوت و بنوت که منشأ انتزاع دارد، ملکیت شرعیه ها، ملکیت عرفیه های منشأ انتزاع خارجی دارن یا نه. مرحوم عاشق میفهمن به چند وجه هست که این داخل در مقولات نیست و منشأ انتزاع خارجی هم ندارند. اولا این است که واضح است که مقولات اموری هستند که به اختلاف انظار مختلف نمیشوند و به اختلاف و تفاوت در انها اعتبار ایزن مختلف نمی شوند. و حالون که در باب ملکیت می بینیم مختلف است به حسب انظار. مثلا بعضی از امور هست که از نظر عرف، مثلا بیع ربوی عرفن ملکیت میارد، عرف غیر متشرع برای بیع ربوی با بیع غیر ربوی هیچ تفاوتی قائل نیست. میگه بیع اگر ربوی هم بود مثل بیع غیر ربوی فرق نمی کنه، اونم مفید ملکیت است، ولی شارع ملکیت رو نمی بیند. پس تفاوت پیدا کرد نظر شارع با نظر عرف. اگر امر واقعی باشد، مثلا کم وجود خارجی دارد، وجود عرضی خارجی دارد، کیف وجود عرضی خارجی دارد، میتونیم بگیم به اختلاف انظار فرق میکنه؟ خیر، برای خاطر اینکه شما مثلا رنگی را میبینید در خارج، فرض کن رنگ سفید ملاحظه میکنید، این رنگ سفید شارع هم ببیند سفید میبیند، دیگران هم ببینن، عرف هم ببینن، اونام سفید میبینن. کم و کیف و متا و عین و وضع و غیر ذلک، اینا از اعراضی هستند که به اختلاف انظار مسلمان ببیند همون جور، غیر مسلم ببیند همین جور، موحد غیر موحد، اینا همه به یک نحو ملاحظه میکنه. لذا اموری هستن که به اختلاف انظار و به لحاظ اختلاف اعتبارات فرقی نمیکنن، ولی ما میبینیم ملکیت کاملا متفاوت میشود. در نزد متشرعه بیع ربوی مملک نیست، بیع کالی به کالی مملک نیست، ولی عرف هر دو رو مملک میبیند. لذا زیاد مواردی داریم که اختلاف از بین شارع و بین عرف در باب، مثلا فرض کنین در باب نکاح شروطی را عرف شارع معتبر میداند که عرف معتبر نمیداند. خب شارع قهرن الغیزه زوجیت را در مواردی که شروط محرز نباشد و وجود نداشته باشد نمیبیند، ولی عرف ممکن است در همونجا به هر حال الغیزه زوجیت را ببیند. اختصاص به باب بی ندارد. در خیلی از ابواب هست که شارع با عرف اختلاف نظر دارن، از این اختلاف نظر داشتن معلوم شد که اینا داخل در امور واقعیه چه به عنوان جوهر یا به عنوان عرض نیستند، چون واقعیات به اختلاف انظار تفاوتی پیدا نمی کنه. اگر مقوله باشد و داخل در امور واقعیه، یا باید موجود باشد در تمام انظار یا معدوم باشد در تمام انظار. و واضح است که مقوله گفته نمی شود مگر به چیزی که یقال علی شیء، یعنی یحمل علی شیء و یسلق علیه فی الخارج، مقوله از این باب مقوله گفته می شود. و ملکیت و به هر حال ملکیت از قبیل ملاکات اشیا مثل مصالح و مفاسد نیست تا در اینجا بگیم بعضی از حالا ملکیت این قلت این دفعه دخل مقدر است در حقیقت. شاید ملکیت از قبیل مصالح و مفاسد باشد و اختلاف او از باب تخطئه شارع باشد عرف را، چون عرف سطحی نگر و ظاهر بینه است، خیلی از جاها راه ندارد به ملاکات اشیا. لذا چون سطحی نظر است، بیع ربوی رو مثل بیع غیر ربوی میبیند، ولی شارع مفاسد بیع ربوی رو میبیند، احاطه دارد. از این جهت شاید اختلاف بین عرف و شارع در باب ملکیت به لحاظ احاطه شارع بر حقایق امور و عدم وصول عرف به اون حقایق باشد، و لذا شارع اختلاف نظر پیدا می کند. اما هر دو امر واقعی هستند. فهم نه، اینجور نیست که این اختلاف بین شارع و عرف به لحاظ اختلاف در به اصطلاح عمق نظر و سطحی نگر بودن هست باشد، و الا ما این حرف رو می تانستیم بپذیریم. چرا اینجوری نیست؟ می فرماید جهتش اینه که ما وقتی میگیم جزء امور واقعیه عرضی هست، اینجا دیگه عرف و شارع فرق نمی کند. امور عرضی را و موجودات عرضی را همون گونه که عرف میبیند شارع میبیند، همون گونه که شارع میبیند عرف میبیند، و این ربطی به باب مصالح و مفاسد و ملاکات هم ندارد. پس وجه اول برای این که ملکیت شرعیه و عرفیه داخل در مقولات واقعیه نباشد این است که اختلاف انظار وجود دارد در باب ملک. حتی همون ملکیت عرفیه می‌بینیم تمام عرف یک نواخت در باب ملکیت معامله می‌کنه. عرف‌ها متفاوت است، عرف‌ها متفاوت است. در بعضی از به هر حال بلاد چیزی را مثلا مملک میبینند، در بلاد دیگر اون مملک نمیبینند. پس این اختلاف انظار بین شارع و عرف یا بین عرف بعضها مع بعض، این کاشف از این است که این امور واقعیه نیستن، ولا در امور واقعیه علا وطیرت واحده همه یک نواخت ملاحظه میکنند. این یک وجه. وجه دومی که وجود دارد این است که در باب اعراض واضح است که همون جوری که مسلک مشهور نه امر عرضی ما داریم، اینها موضوع، چون عرض تعریفش چیست؟ میفرماین اذا وجده وجده فی موضوع. خب موضوع عرض باید خارجیت داشته باشد، در خارج باشد. آیا ملکیت به معنای مملوکیت در جایی که عارض بشود حتما موجود خارجی موضوع اوست؟ خیر. مثلا شما در موارد کلیه فی الذمه که اشکال نداره پیش خرید میکنه جنس را، طرف پیش فروش میکند، پول رو میگیرد یا طرف پول رو میدهد جنس رو بعدا تحویل. الان این آقای خریدار چه چیزی رو خریده است؟ فرض کن یک تن گندم خریده است، اما بر ذمه آقای فروشنده. این بر ذمه آقای فروشنده، در ذمه او ذمه چیزی نیست که دیده بشود. پس این ملکیت الان مالک شده، مالک اون مافز ذمه هست، لذا به همون نحو اون مافز ذمه رو میتواند انتقال به غیر بدهد و بفروشد. بگا من یک تن گندم از فلانی خریدم، حالا همون یک تن رو به شما میفروشم، پول نقدم میگیری، اشکالی هم ندارد. متوجه این؟ خب با اینکه در ذمه او چیزی وجود پیدا نکرده است و اون کلی فز ذمه وجود خارجی ندارد، اگر ملکیت امر عرضی باشد موضوعش باید وجود خارجی داشته باشد، و موجود در ذمه وجود خارجی گفته نمیشود بهش و موجود خارجی نمی باشد. پس اینم شاهد می شود. و وجه دیگری است از وجوه این که ملکیت از به اصطلاح از مقولات خارجی خارج است. یا در باب ضمانات، اگر کسی چیزی را از بین ببرد میگیم اگر مثلیس زامن است نسبت به مثل او، اگر قیمیس زامن قیمت اوست. آیا زمان مثل، خب زامن مثل بودن، این آقا الان زامن است، مضمون علیهش چیست؟ مثل است، مضمون له مالک این مثل شده است، ولی مثل الان وجود خارجی ندارد، مثل بر ذمه او، چون میگیم زامنه، یعنی بر ذمه این آقا آمده است مثل، یا قیمت بر ذمه او آمده است. این ما فی الذمه من المثل اول قیمه لیس به موجود خارجن، تا گفته بشود به هر حال موضوع موجود خارجی، و حال اون که عرض باید موضوع او وجود خارجی داشته باشد. پس بنابراین از اعراض خارج است، از جوهر که واضح است که خارج است، از اعراض خارج است، چون معرض موضوع موجود فی الخارج لازم دارد. و در ملکیت چه شرعن چه عرفن، این مواردی که ما مثال زدیم موضوع موجود در خارج ندارد. یا اینکه در باب خمس و زکات، اگر ما که بحث داشتیم این روزا دیگه به هر حال واضح بحث کردیم که اگر به عنوان تعلق خمس یا زکات به عین مال باشد، یعنی خمس در اصل مال و به عین تعلق بگیرد، یا اونهایی که گفته باشند به نحو کلیه فعل معین ثمرش یک چیز می شود، خب در این فرض فقیر از ساده به مقدار خمس مالک شده است در اصل مال این آقا، یا در باب اموال زکوی فقیر مالک شده است به مقدار زکات در اصل اون بر حال اموالی که باید زکات داده بشود. خب در اینجا مالکیت فقیر نسبت به اون مثلا مقدار، یا ساده به نسبت به اون مقدار، الان ملکیت به معنای فاعلی یعنی مالکیت به کلی یه فقیر تعلق نه به شخص، به کلی ساده تعلق گرفتن نه به شخص، کلی که وجود خارجی ندارد، کلی که وجود خارجی، اون چی که وجود دارد در خارج مصادیقند. خب اگر بنا باشد که ملکیت چه به معنای مملوکیت، اونا به معنای مملوکیت بود، چه به معنای مالکیت، اگر امر واقعی باشد باید موضوع وجود خارجی داشته باشد. ملکیت به معنای مالکیت شامل فقیر غیر ساده و سادات فقیر شامل اینها می شود، و حال اینکه کلی فقیر ما در خارج نداریم، اون چه که در خارج هستن مصادیق اون کلی هستن نه خود اون کلی. خب پس معلوم شد که ملکیت عرض نیست، چون عرض موضوع موجود لازم دارد، و در اینجا در قسم اول مملوک موجود در خارج نبود، در قسم دوم مالک موجود در خارج نیست. چرا؟ چون کلی در خارج وجود ندارد. حالا در این دو مورد نقض، چه در ملکیت به معنی مملوکیت، چه در ملکیت به معنی مالکیت، ما گفتیم موضوع موجود در خارج نیست. بعضی خواستن دفاع بکنن، بگن نه این بیان شما کافی نیست برای اثبات خروج ملکیت از باب مقولات و از اعراض خارج باشد. چرا؟ برای خاطر اینکه ملکیت چه به معنای مملوکیت که در اول بود، چه به معنای مالکیت که در قسم دوم بود، ما ملکیت بالقوه و شأنی قائل بشویم. یک ملکیت شأنیه داریم، یک ملکیت فعلیه داریم. مراد از این ملکیت، اگر ملکیت شأنیه بگیریم مشکل حل می شود. در قسم اول درست است مملوک بالفعل نیست، مملوک بالفعل نده، ولی مملوک بالفعل قابلیت مملوک بالفعل بودن را دارد. در قسم دوم باز درست است که الان کلی مالک بالفعل نیست، ولی قابلیت مالکیت بعد از تطبیق قابلیت مالکیت بالفعل را دارد. پس در قسم اول بعد از تطبیق فعلیت پیدا می کند مملوکیت، در قسم دوم بعد از تطبیق اون کلی بر افراد قابلیت بسیار فعلیت پیدا می کند مالکیت بالفعل. پس موضوع موجود شد هم در قسم اول هم در قسم دوم. این بیان فایده‌ای ندارد برای اینکه این اشکال را برطرف کند. چرا؟ چون مالکیت و مملوکیت دو صفتی هستند که بینشان به هر حال اضافه است و متضاعفان متکافئان وجودن، و عدمن فعلا و قوتن. خب اگر این چنین است، حالا ما سوال میکنیم ملکیت که در اینجا در نزد عرف بحث است یا ملکیت شرعیه، ملکیتون فعلیه یا ملکیتون شعنیه؟ واضح است ملکیتون فعلیه. عرف نمیگد که این بعدن ملک میشود، الان میگد این ملکیت پرداخت پیدا کرد. خب اگر ملکیت بالفعل هست، مالکیت هم باید بالفعل باشد، مملوکیت هم باید بالفعل باشد. خب نمیشود ملکیت بالفعل باشد، مالکیت و مملوکیت بالفعل نباشد. این بیان شما مالکیت و مملوکیت را بعدن بالفعل میکند، فعلا بالقوه است، اما ملکیت بالفعل است. معلوم معقول است، معقول نیست که ملکیتی که امر انتزاعی است و اضافه مقولیه است بین المالک و المملوک، او فعلی باشد ولی مالک و مملوک هر دو شعنی باشند. این قابل گفتن نیست. پس این بیان هم فائده‌ای ندارد. پس معلوم شد که سنخ ملکیت شرعیه و ملکیت عرفیه از سنخ مقولات عرضی نیست. چرا؟ چون موضوع در خارج ندارن بالفعل. البته مقولات هم در این جهت که نیاز به موضوع دارن، باز کسی نیاد ادعا کند که آقا مقولات موضوع میخوان ولی همشان نه. بعضی از مقولات لازم نیست موضوع موجود فی الخارج داشته باشد. ایشا میفهمن نه، تخصیص در بابه. اگر برهان دلالت دارد که باید عرض موضوع موجود در خارج داشته باشد، هیچ فرقی بین این مقوله و مقولات دیگر نخواهد بود. پس نتیجتاً تا اینجا روشن شد که ملکیت شرعیه و ملکیت عرفیه داخل در مقولات واقعیه من الجواهر و الاعراض نمی باشند. کما این که ملکیت شرعیه و عرفیه از امور اعتباریه ذهنیه هم نمی باشند. حالا ببینیم صاحب کفایه در اینجا چه فرموده است؟ آیا کلامشون با توجه به این مقدمه قابل قبوله؟ البته ادله دیگری هم برای این که خارج از مقولات هست، مسئله ملکیت وجود دارد که انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.